ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام احتمالی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل را نشانه عجز خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه آمریکا را تکرار اتهامات بی‌اساس توصیف کرد. دومای روسیه ورود خبرنگاران رادیو اروپای آزاد به پارلمان را ممنوع کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام احتمالی آمریکا را درباره انتقال سفارتش از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس اقدامی از روی عجز خواند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیداری عمومی با اشاره به اینکه در مسئله فلسطین به گفته او دست آنها بسته است و نمیتوانند اهدافشان را پیش ببرند، گفت اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل از عجز و ناتوانی آنهاست. مقام‌های ارشد دولت آمریکا گفتند دونالد ترامپ امروز چهارشنبه انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم را تایید خواهد کرد. در روزهای گذشته رهبران شماری از کشورهای اسلامی درباره چنین اقدامی به آمریکا هشدار دادند. یک روز بعد از آنکه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که نمیتوان به دلیل برجام از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران چشم پوشید، سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را اتهامات بی‌اساس خواند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفته‌های اخیر رکس تیلرسون را اصرار بی‌مورد در مورد تکرار اتهامات واهی توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست ناتو به بروکسل رفته است، روز سه‌شنبه بعد از دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت نباید اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه از جمله در یمن، سوریه و لبنان را از یاد برد. مجلس دومای روسیه روز چهارشنبه ورود خبرنگاران رسانه‌هایی را که به عنوان کارگزار خارجی معرفی شدند به ساختمان پارلمان ممنوع اعلام کرد. رأی‌گیری در دوما بعد از آن صورت گرفت که وزارت دادگستری روسیه نام برخی رسانه‌ها از جمله رادیو اروپای آزاد و همچنین صدای آمریکا را در فهرست کارگزاران خارجی قرار داد. مصوبه پارلمان روسیه درباره رسانه‌های خارجی حدود دو هفته پیش با امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانونی شد. آمریکا، اتحادیه اروپا و همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی از قانون جدید روسیه درباره رسانه‌ها به شدت انتقاد کردند. در پایان مسابقات وزنه‌برداری جهان که در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شد، تیم ملی ایران با کسب 5 مدال طلا، 3 نقره و 6 برنز در رده نخست تیمی جهان ایستاد. علی هاشمی با 2 مدال طلا و 1 نشان برنز، سهراب مرادی با 3 مدال طلا، کیانوش رستمی با 1 مدال نقره، بهداد سلیمی با 1 نقره و 1 برنز و سعید علی حسینی با 1 نقره و 1 برنز ورزشکاران مدال آور ایران در این مسابقات بودند. و نخستین جلسه دادگاه دو مرد به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور تریزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در لندن برگزار می‌شود. هویت متهمان نعیم زکریا رحمان 20 ساله و محمد عاقب عمران 21 ساله اعلام شده است. به نوشته رسانه‌های محلی این دو جوان هفته گذشته در لندن و بیرمنگام بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها طرح ترور شامل انفجار در ورودی مقر نخست وزیری بریتانیا و پس از آن حمله با چاقو به تریزا می بوده است. در سال جاری میلادی 5 حمله تروریستی در بریتانیا روی داد که 36 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت 4 مورد از این حملات را گروه داعش بر عهده گرفته است. و ما دادگاه رسیدگی به پرونده دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در نیویورک ادامه دارد. دادگاهی که محمد هاکان آتیلا معاون پیشین هالک بانک ترکیه رو محاکمه می‌کنه و رضا زراب بازرگان دو تابعیتی ایرانی ترک در آن به عنوان شاهد حضور یافته است. رضا زراب جزو متهمان این پرونده بود و در فلوریدا بازداشت شد، اما سپس به دلیل همکاری با دادستان‌های این پرونده به شاهد ماجرا تبدیل شد. همکارم جمشید زند که این موضوع رو دنبال کرده در استودیوست تا نگاهی داشته باشیم به این ماجرا. آقای زند، تا به حال واکنش ها در ترکیه به این دادگاه چی بوده؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، از همون روز اولی که دادگاه شروع شد و بعد از اینکه آقای رضا ضراب علنی شد که همکاری میکنه با دادستانی، متهم حضوری پرونده محمد هاکان آتیلا هست و 8 متهم 7 متهم دیگه غیابا محاکمه میشن. از همون روز اول رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، بینال یلدرم نخست وزیر و بقیه سیاستمدارانی که در دولت هستند و یا در خارج از دولت هستند، این جریان رو به عنوان یک توطئه ارزیابی کردند که از طرف گروه فتح‌الله گولن برنامه‌ریزی و طراحی شده و آقای رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه یک سخنرانی دیگه داشت که مستقیما آمریکا رو به توطئه علیه ترکیه متهم کرد و برای چندمین بار گفت که گروه فتح‌الله گولن در دولت و در دستگاه قضایی آمریکا نفوذ کردند، پرونده سازی کردند تا ترکیه رو بی‌اعتبار بکنند و اقتصاد اونجا رو بهش لطمه بزنند. از جانب دیگه استفاده از کلمه جاسوس برای رضا ضراب از چند روز پیش در ترکیه، رسانه‌های ترکیه شروع شده. مقامات دولتی هم گرچه هنوز پرونده قضایی باز نشده آقای ضراب به عنوان جاسوس، ولی استفاده از این کلمه شروع شده و در دستگاه قضایی ترکیه هفته گذشته تمامی اموال منقول و غیر منقول رضا ضراب در ترکیه رو مصادره کرد. یعنی جت خصوصی، چندین ویلا، چندین شرکت در شهرهای مختلف و دارایی‌های نقدی که داشت که گفته میشه هول و هوش 75 میلیون دلار هستش، اینا مصادره شده. و امروز خبر اومد که اموال یکی از شاهدان این پرونده که نماینده سابق پارلمان از حزب جمهوری خلق بوده و الان در ترکیه نیست، بهش میگن فراری است، امروز هم اموال اون مصادره شد. و از طرف دیگه در آنکارا، استانبول و شهرهای دیگه هم تا امروز جمعا 17 نفر از جمله چند ایرانی که جزو همکاران دستیاران آقای رضا ضراب بودند و بقیهشون ترک هستن دستگیر شدن و این پرونده در ترکیه داره ابعاد گسترده تری به خودش میگیره که حتی اسم کمال کلوچدار اولو رهبر حزب جمهوری خلق هم امروز مطرح شد و آقای اردوغان چند روز پیش هم گفته بود که شاخه داخلی فتح‌الله گولن کلوچدار اولو و حزب جمهوری خلق هست و شاخه خارجیش هم همکاری میکنه با دادستانی و مقامات آمریکا. این هست که واکنشو بسیار تند هست در ترکیه.
آقای زندرضا ضراب در دادگاه تا به حال چه مسائلی رو افشا و عنوان کرده؟
آقای ضراب از روز اول که شروع کرد به اعترافات خودش، جزئیات چگونگی دور زدن تحریم‌های ایران را اساساً بازگو کرد. ایران به ترکیه نفت و گاز صادر می‌کرد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و چون تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی و آمریکا بود، عملاً نمی‌تونست پول این نفت و گاز فروشی به ترکیه رو بگیره. این پول توسط هارک بانک که بانک دولتی ترکیه هست، آقای ضراب گفت که حدود 50 میلیون دلار به ظفر چالایان وزیر اقتصاد وقت رشوه داده بود که اون واسطه بشه، یک حساب ویژه باز بشه برای ضراب و برای ایران، دولت ایران. در هارک بانک پولهایی که آقای ضراب میگفت، پولهای نفت و گازی که از ایران صادر میشد به ترکیه به لیر ترک پسنداز میشد در حساب ایران، بخشیش به حساب آقای ضراب ریخته میشد. ایشون با اون پولها طلا می خرید، مقدار زیادی تنها طلا می خرید، طلا رو با کشتی و یا وسایل دیگر و با مدارک جعلی به دبی می فرستادن. اونجا حسابهای مشتری و شرکتهای مختلفی داشتن و یک زنجیره گسترده تشکیل داده بود آقای ضراب و همدستانش که پول نفت، گاز و طلای ایرانو به نوعی تبدیل به ارزهای خارجی بکنن که ایران واقعا اون موقع دسترسی نداشت و بخشیش جزو خریدهای ایران که خریدهای مختلف میکرد. آقای ضراب گفت که یک شرکت صادرات مواد غذایی هم تأسیس کرده بود که برای این دور زدن تحریم ها. این مسئله رو اینطوری پیش بردن در عرض چند سال که بر اساس برخی گزارش ها آقای ضراب و همدستانش تا حدود 6.5 میلیارد دلار در پولشویی و در اخس پولهای نفت و گاز ایران و انتقال اونها به نفع طلا و یا پول نقد و یا جنس دیگه به ایران دست داشتن. و جزئیات بیشتری هم گفته، حتی مثلا دیروز گفتش که پدرش حسین ضراب هم در سال 2013 از طرف وزارت خزانه داری آمریکا به دور زدن تحریم ها متهم شده بود، به دادن 9 میلیون دلار جریمه محکوم شده بود که بعد از همکاری با دادستانی آمریکا این جریمه به 2 میلیون دلار کاهش یافت و دیروز آقای زراب گفت که پدرش حتی این 2 میلیون دلار هم نداده. گزارشایی هم هست که حسین زراب پدرش و چند تا از اقوامش هم به ایران برگشتن، ولی این گزارش هنوز تایید نشده.
از رجب طیب اردوغان هم اسم برده بود آقای زراب، گفته بود با
مهمترین و جنجالی ترین بخش بود که در حدود 3 روز پیش آقای زراب گفت که شخص رجب طیب اردوغان که در اون موقع نخست وزیر ترکیه بود و 4 نفر از وزرای کابینش دست داشتن، همکاری داشتن با آقای زراب، شخصا اطلاع دقیق داشت از این موضوع و تایید کرده بود گشایش حساب در هالک بانک و 4 بانک دیگه ترکیه رو برای دور زدن تحریم های ایران.
سپاسگزارم جمشید زند، همکار رادیو فردا، درباره رضا زراب. و اما در پی کشته شدن علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن، شماری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در این مورد اظهار نظر کردند که همه حاکی از مداخله جمهوری اسلامی ایران در یمن هست. در گفتگویی که با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، داشتم، از او نخست پرسیدم که جمهوری اسلامی ایران به چه دلیل در یمن مداخله میکنه و این مداخله چه منافعی برای ایران داره. علی صدرزاده:
به طور مشخص یمن اگر انصارالله یا حوثی‌ها به قدرت برسند، برای ایران موفقیت بسیار بزرگی است، چون اونها سیاست خارجی رو که اعمال میکنن لااقل تا به امروز کم یا بیش همون سیاست خارجی ایران هست و مخالف و عربستان سعودی هست و تصور میکنن که اگر انصارالله به قدرت برسه یک نیروی سیاسی است که با اون میتونن به اصطلاح هژمونی خودشون یا در اختلافات هژمونی که با عربستان سعودی دارن پیروز بشن. به همین علت شما طیف وسیعی از سیاستمداران ایران رو میبینید، از آقای روحانی گرفته تا پاسداران، که طرفدار ادامه این سیاست هستند. علاوه بر این سیاست در یمن در حقیقت موزاییکی است در یک تصویر عمومی‌تری از کل سیاست ایران در خاورمیانه، چون نه تنها تندروها در ایران، بلکه حتی چنین به نظر میرسه جناحی از اصلاح طلبها و حتی آقای روحانی معتقد هستند که سیاست خارجی ایران در منطقه نه از طریق دیپلماسی کلاسیک و وزارت امور خارجه، بلکه از طریق اعمال قدرت میدانی و تقویت گروه های شبه نظامی است، این تعیین کننده پیروزی ایران هست. نشانگر این هم نحوه مداخله ایران در لبنان توسط حزب الله، در سوریه توسط گروه های شبه نظامی مختلفی که در اونجا عمل می کنند، در عراق توسط حشد شعبی و سپاه بعث، و در یمن به توسط انصار الله. و چون نگاه ایران به پیشبرد دیپلماسی از طریق نیروهای شبه نظامی است، طبیعتا نیروهای به اصطلاح تندرو هم در ایران اظهار نظر میکنند و در این چنین سیاستی جایی برای دیپلماسی کلاسیک و آقای ظریف و وزارت امور خارجه و غسل آزا باقی نمیماند. میدان در دست کسانی است که در حقیقت اصلاح در دست دارند و گروه های شبه نظامی است.
یعنی مداخله از طریق نیروهای شبه نظامی در واقع به ابزار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده
در منطقه. بله، یعنی ایران منطقه رو در حال یک جنگ داخلی میبینه در همین این کشورها، و به همین علت هم سعی میکنه در درون این کشورها از نیروی شبه نظامی که از نظر ایدئولوژیک به اینها نزدیک هست نفوذش رو بیشتر بکنه، و تا حدی هم موفق بوده و فکر میکنه که از طریق پشتیبانی از نیروهای انصارالله میتونه این سیاست رو هم در یمن پیش ببره. ولی فکر میکنم در یمن جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسبه شده، چون یمن فرق اساسی داره با سوریه و عراق و لبنان.
از چه نظر آقای صدرزاده؟
برای که نیروهایی که ایران بهشون متکی هستن، یعنی انصارالله یا حوثی‌ها، نیروهایی هستن که اولا شیعه 12 امامی نیستن برخلاف حشد شعبی و حزب الله و نیروهایی که در سوریه دارن می‌جنگن برای ایران. دوم این که دعوای حوثی‌ها برای قدرت خیلی قدیمی‌تر از حتی تاریخ خود جمهوری اسلامی ایران است.
سخنان علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و توضیحات او رو میشنیدید. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.